ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 15 فروردین 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و در این برنامه همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا در این روز پرخبر نگاهی داشته باشیم به تازه ترین رویدادها. پیش از هر چیز مشروح خبرها رو میشنویم از همکارم اینجا در استودیو، فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تحقیق منجر به پاسخگویی درباره کشتار غیر نظامیان اوکراینی در شهر بوچا شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت از تصاویر غیر نظامیان کشته شده در شهر بوچا به شدت شوکه شده و خواستار تحقیقات مستقلی است که به پاسخگویی مؤثر در قبال این کشتار منجر شود. در واکنش به تصاویر منتشر شده، آلمان تاکید کرد که روسیه باید بهای جنایات جنگی خود را بپردازد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز گفت که از نظر دولت جو بایدن نیروهای روسی مرتکب جنایات جنگی شدند. مقام‌های شهر بوچا گفتند نیروهای روسیه هنگام عقب نشینی بیش از 300 غیر نظامی را کشته و در این کشتار دست کم 50 نفر با شلیک مستقیم گلوله اعدام شدند. اوکراین روز یکشنبه نیروهای روسیه را به ارتکاب کشتار دست جمعی در شهرک بوچا واقع در 37 کیلومتری شمال غرب کیف متهم کرد. روسیه اما چنین اتهامی را رد کرد و آن را تحریک‌آمیز خواند. در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به طولانی شدن مذاکرات احیای برجام گفته است کماکان بحث اشخاص حقیقی و حقوقی که باید بر اساس برجام از لیست تحریم خارج شوند حل نشده و آمریکا باید تصمیم بگیرد. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه گفت توافق بسیار در دسترس است و پاسخ و سیگنال باید از واشنگتن داده شود.
آقای مورا هم پیامی و با پاسخهای ایران تهران رو ترک کرد. ما همچنان منتظر پاسخهای طرف مقابل هستیم. پاسخ جدید دریافت نشد.
دولت ایران در روزهای اخیر بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط توافق پافشاری کرده است و در مقابل منابع نزدیک به مذاکرات میگویند خارج کردن سپاه مشروط به این است که ایران تعهد بدهد به نیروها، اهداف و مقامهای آمریکایی حمله نمی کند. در همین حال روز گذشته جلیل رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که نگرانی های روسیه و چین از علل توقف این مذاکرات است. این در حالی است که نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام پیشتر بارها مدعی شده بود که رویکرد مسکو مانعی در مسیر موفقیت مذاکرات نیست. در خبر دیگر، ده ها تن از ورزشکاران، روزنامه نگاران، خانواده کشته شدگان اعتراضات و فعالان مدنی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خواستند تا زمان آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها در کنار آنها بایستند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به برخورد خشونتبار نیروهای انتظامی در مشهد با زنانی که می‌خواستند رقابت تیم‌های ایران و لبنان را تماشا کنند میگویند از این مسابقه جز چشمان خونین از ستم جمهوری اسلامی به زنان ایران چیزی نماند. در این نامه که به امضای ده‌ها تن از جمله داریوش اقبالی، اردلان سرفلاز، شهلا جهانبین و پرستو فروهر رسیده، از بازیکنان تیم ملی ایران خواسته شده که شرط حضور خود در جام جهانی را آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند. تا کنون برخی از بازیکنان کنونی و پیشین فوتبال در ایران در اعتراض خود به برخورد با زنان ایران را ابراز کردند و در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها علی دایی خشونت علیه زنان را شرم‌آور و فراموش نشدنی خوانده بود. آقای ولی‌زاده،
ممنونم. همکارم فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شامگاهی،
موسیقی
گزارشی داریم از آغاز تحقیق درباره کشتار بیش از 400 غیر نظامی اوکراینی. فردا سه‌شنبه رضا خندان مهابادی عضو کانون نویسندگان ایران بار دیگر راهی زندان اوین می شود.
ایشون مبتلا هستند به کووید مزمن، ایشون همزمان حدوداً با بکتاش آپتین مبتلا شدن به کرونا و تعلل در اعزام این دو عضو کانون نویسندگان باعث شد که آقای بکتاش آپتین رو از دست بدیم.
مخالف خانی طرفداران ایران همچنان مانعی بر سر تشکیل دولت در عراق، راه حل این بحران چیست؟
عراق رفته به بن‌بست، چگونه از این بن‌بست بیرون میاد هیچ کسی نمیدونه.
پیشنهاد کمک جمهوری اسلامی به قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی.
چشم زنان شما اسپری فلفل میزنید، چه کمکی میتونید به قطر بکنید که این همه استادیوم ساخته؟
همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به کشتار غیرنظامیان اوکراینی در حومه شهر کیف که در اشغال نیروهای روسی بود، مقام‌های ارشد کشورهای اروپایی از لزوم تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به ویژه نفت و زغالسنگ این کشور سخن گفتند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته دادستان کل اوکراین، تاکنون 410 جسد از بوچ، ایرپین و هستومیل به سردخانه‌های کیف منتقل شده و بررسی آنها توسط پزشکی قانونی ادامه دارد. ایرینا وینیدیکتوا تشریح کرد همه این افراد غیر نظامی بودند و بسیاری از آنها آثاری از شکنجه روی بدن خود دارند. او افزود تاکنون صرفاً اجساد جمع‌آوری شدند که در خیابان‌ها رها شده بود. در مرحله بعد بررسی خانه‌ها و زیرزمین‌ها و همچنین گورهای دست جمعی انجام خواهد شد. نیکولای پولوزف، وکیل و کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است کسانی که در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شدند نهایتاً مجازات خواهند شد.
به آن دلیل که روسیه جنگی غیرقانونی علیه اوکراین آغاز کرد، مسئول تمام جنایات و خرابی و کشتار در این کشور است. از فرمانده کل قوا ولادیمیر پوتین تا تک تک سربازانی که در این جنگ شرکت کردند. البته ضروری است درباره تمام موارد خاص همچون کشتار گسترده غیر نظامیان در بوچا و سایر مناطق تحت اشغال روسیه تحقیقات جامع بین المللی انجام شود. با تکمیل این تحقیقات چند راه دادخواهی وجود دارد: پیگیری این پرونده در دادگاه لاهه، محاکمه متهمین در دادگاه‌های اوکراین و یا تشکیل دادگاه ویژه با مشارکت اوکراین و غرب. کارشناسان حقوق معتقدند دادگاه ویژه بهترین گزینه است، اما هنوز بسیار زود است در این باره اظهار نظر کنیم. آنچه مسلم است توجه جهانی به این جنایات به گونه ای است که بسیار بعید است افرادی که مرتکب آن شدند از مجازات بگریزند.
ایرینا وینیدیکتوا دادستان کل اوکراین دوشنبه اعلام کرد بازرسان از یک شنبه در منطقه کار میکنند و پیش از آن به دلایل ایمنی نمیتوانستند به محل بروند، چرا که به گفته ایوی اکثر خیابان‌ها و ساختمان‌ها و حتی اجساد رها شده در خیابان مین‌گذاری شده بود. اما روسیه از فرجه زمانی بین عقب نشینی ارتش این کشور و ورود خبرنگاران بین‌الملل و بازرسان به منطقه برای پیشبرد روایت خود استفاده کرد. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تصاویر منتشر شده از کشتار بوچا را صحنه سازی توسط نیروهای اوکراینی پس از خروج نظامیان روس از منطقه خواندند. روسلان لیویف، مؤسس کانفلیکت اینتلیجنس تیم، گروه تحقیقاتی که همچون بلینکت مشغول جمع‌آوری و انتشار اطلاعات درباره فعالیت‌های نظامی امنیتی روسیه در اوکراین، سوریه و سایر نقاط جهان است، اعلام کرد فعالان این گروه شناسایی افرادی که به احتمال زیاد در بوچا و سایر شهرک‌های حومه کیف مرتکب جنایات جنگی شده اند را آغاز کرده.
تقریبا مطمئن هستیم به آن دلیل که اهالی این شهرک‌ها از همکاری با نیروهای اشغالگر سرباز زده بودند، نیروهای ارتش روسیه و روسگواردیا یعنی گارد ملی روسیه به کشتار گسترده غیر نظامیان روی آوردند. نخستین گزارش ها از شکنجه و کشتارهای دست جمعی زمانی به دست ما رسید که بوچا، ایرپین و هستومل هنوز تحت تصرف ارتش روسیه بود. ویدئوهای قابل تایید وجود دارد که نظامیان روس غیر نظامیان را تیرباران می کنند. همکنون می دانیم نیروهایی که در این منطقه حضور داشتند عمدتاً از لشکرهای 76 و 98 تکاوران چترباز ارتش روسیه هستند، به علاوه روسگواردیا و نیروهای چچنی قدیروف. همچنین در آستانه عقب نشینی این نیروها گزارش ها از اعزام گردان 155 تفنگداران دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه به این منطقه مخصوصاً برای پاکسازی آن منتشر شد. با همین واحدهای نظامی شروع کردیم و روی تصاویر و ویدئوهای موجود به دنبال شواهد قابل استناد می‌گردیم.
کشتار غیر نظامیان در اوکراین با واکنش‌های گسترده بین المللی روبرو شده. کشورهای غربی روسیه را محکوم و بر ضرورت پایان فوری جنگ در اوکراین تأکید کردند. رهبران اروپایی تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را بررسی می‌کنند. همزمان مسئولین اوکراینی معتقدند کشتار بوچا صرفاً نوک کوه یخ است و گزارش ها از مناطق دیگر نیز از کشتارهای گسترده در میان غیر نظامیان حکایت دارد. روسیه اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
رضا خندان مهابادی، نویسنده 62 ساله و عضو کانون نویسندگان ایران، در حالی که هنوز از بیماری رنج میبرد و به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته است، فردا به زندان باز میگردد. کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه در مورد بازگشت رضا خندان مهابادی ابراز نگرانی کرده و جمهوری اسلامی را مسئول جان او دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
رضا خندان مهابادی، نویسنده، پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان، قرار است روز سه‌شنبه 16 فروردین ماه دوباره راهی زندان اوین شود. کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار این خبر در بیانیه‌ای که در روز یکشنبه 14 فروردین ماه منتشر کرده، نوشته در حالی که بازگرداندن رضا خندان مهابادی به زندان تهدیدی برای سلامت و جان اوست، بیشک مسئولیت هر گزندی به جان او هم بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است. به گفته کانون نویسندگان، در روزهای اخیر زندان اوین با ارسال ابلاغی از وثیقه گذار رضا خندان مهابادی خواسته که او را به زندان معرفی کند. رضا خندان مهابادی در اواخر آذر ماه به کرونا مبتلا شد و سرانجام به خاطر حال وخیمش و اعتراض همبندهایش با یک قرار وثیقه 400 میلیون تومانی مرخصی استعلاجی گرفت. در بیانیه کانون آمده است دادیار ویژه زندانیان سیاسی بی توجه به وضعیت رضا خندان اواخر اسفند 1400 او را به زندان احضار کرد، اما او در وضعیتی نبود که بتواند به زندان برگردد و چند روز بعد ابلاغیه‌ای به دست وثیقه گذار رسید که از او خواسته شده بود رضا خندان را به زندان معرفی کند، در غیر این صورت وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. کانون نویسندگان ایران به خاطر تشابه وضعیت رضا خندان مهابادی با بکتاشت آبتین، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران که اخیراً بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان جان خود را از دست داد، هشدار می‌دهد و تاکید می‌کند رضا خندان مهابادی همچنان از بیماری رنج میبرد و حتی همین اواخر یک عمل جراحی داشته است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگو با رادیو فردا در این باره.
برای من به عنوان یک پزشک و مدافع حقوق بشر بسیار دردناکه که دادیاری زندان اوین اخیراً ابلاغیه‌ای رو صادر کرده برای وثیقه گذار آقای رضا خندان مهابادی که روزهای آینده خودش رو معرفی بکنه به زندان اوین، برای اینکه میدونیم که ایشون مبتلا هستن به کووید مزمن. ایشون همزمان حدوداً با بکتاش آبتین مبتلا شدن به کرونا و تعلل در اعزام این دو عضو کانون نویسندگان باعث شد که آقای بکتاش آبتین رو از دست بدیم و آقای رضا خندان مهابادی در حال حاضر در مرخصی هنوز هستند، ولیکن از کووید مزمن رنج میبرن. ایشون با توجه به این شرایطی که دارن عملا تحمل کیفر براشون مقدور نیست و باید حکم عدم تحمل کیفر رو بگیرند و خب خود ایشون گفتن شرایط بهداشتی در زندان اوین برای هیچ کس قابل تحمل نیست، خب طبیعیه برای ایشون بویژه، و گفتن اگر کسی بیمار بشه برایش زندان تبدیل به قتلگاه میشه و نمونهش بکتاش آبتینه. من امیدوارم که هرچه زودتر از این اقدام خودش دست بردارن مقامات زندان و امیدوارم که از طریق پزشک قانونی برای ایشون حکم عدم تحمل کیفر صادر بشه.
کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی‌قید و شرط رضا خندان ماه‌آبادی شده است. رضا خندان ماه‌آبادی، بکتاش آبتین و کیوان باژند هر سه نویسنده روز 5 مهر ماه سال 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند. اتهامات این سه نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد مختاری اعلام شده است. دادگاه با این اتهامات آقایان آبتین و خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژند را به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و نویسنده زندانی، سرانجام در 18 دی ماه بر اثر ابتلا به کووید 19 و به خاطر تعلل مقام‌های زندان برای درمانش جان خود را از دست داد و کانون نویسندگان بارها آشکارا جمهوری اسلامی را عامل مرگ او اعلام کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی عقیدتی به ویژه اعضای کانون نویسندگان ایران شد.
گزارشی بوده از کیانوش فرید. موضوع آزار جنسی فعالان عرصه سینما با افشاگری یک دستیار کارگردان علیه یک بازیگر مشهور آغاز شد. چند روز بعد ده‌ها تن از زنان سینماگر که در میان آنها نام چهره‌های مشهوری چون نیکی کریمی، هدیه تهرانی، ترانه علی دوستی و تهمینه میلانی دیده می‌شود، یک بیانیه اعتراضی منتشر کردند. بیانیه‌ای که در آن به رواج آنچه آنها خشونت و آزار جنسی در محیط کار خوانده اعتراض کرده و خواستار مجازات متخلفان شده بودند. حال در ادامه واکنش ها خانه سینما در ایران میگوید هر گونه خشونت جنسی در صنعت سینما را محکوم میکند. نسرین افشار گزارش میدهد.
یک هفته پس از انتشار بیانیه بازیگران زن در مورد خشونت سیستماتیک علیه زنان در سینمای ایران، خانه سینما سکوت خود را شکست و در ادامه واکنش‌ها طی بیانیه‌ای هر گونه خشونت به ویژه خشونت جنسی به شیوه‌های مختلف در صنعت سینما را محکوم کرد. خانه سینمای ایران در همین رابطه افزود که شورای صیانت بنا به وظایف موجود در اساسنامه خانه سینما مسئول رسیدگی به اتهامات مرتبط به خشونت رفتاری در صنعت سینماست. در این بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از حقوق کارکنان زن در صنعت فیلمسازی، شورای صیانت را تشکیل دادند که این شورا متشکل است از رئیس هیئت مدیره، رئیس شورای عالی داوری، 3 نفر از شخصیت‌های معتمد و صاحب نام سینمای ایران که مجمع عمومی خانه سینما آنها را انتخاب می‌کند، و همچنین نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک حقوقدان. خانه سینما اعلام کرده گزارش و شکایت مراجعه کنندگان به شورای صیانت محرمانه خواهد بود و این شورا وظیفه دارد با رسیدگی به شکایت‌ها مشورت‌های حقوقی لازم را به شاکیان ارائه دهد و اگر نیاز باشد برای پیگیری شکایت‌ها را به مراجع قضایی ارسال کند. سمان سوادی، فعال حقوق زنان، در مورد سکوت و تأخیر بیانیه خانه سینما میگوید:
مسئله‌ای که وجود داره این رو نباید فراموش بکنیم که در طول سال‌های گذشته به عنوان مثال سلحشور سینما رو فاحشه خانه و زنان سینما رو فاحشه خطاب کرده بود و حتی در طول روزهای گذشته برخی همین بیانیه رو گواهی بر صحت حرف‌های سلحشور گرفتن. به هر حال یک سری مصلحت‌ها، مصلحت‌اندیشی‌های صنفی به نظر میرسه وجود وجود داشته و اما در نهایت خیلی خوشحالیم به هر حال اون مصلحت اندیشی ها کنار گذاشته شده و خانه سینما واکنش نشون داده به این مسئله. حتما که مسئله هم براش جدید نبوده، باهاش روبرو بوده، اما به نظرم همین مصلحت اندیشی ها و تابوهایی که حول مسئله آزار جنسی وجود داشته باعث می‌شده خب واکنش جدی نداشته باشه.
بلافاصله پس از انتشار بیانیه زنان سینماگر، چیستا یثربی نویسنده تئاتر و سینما در واکنش به این بیانیه با لحنی تند و اعتراض‌آمیز متنی را در صفحه شخصیش منتشر کرد. او با دلخوری نوشته است که 15 سال پیش مورد آزار قرار گرفته و وقتی شکایتش را مطرح کرده به او گفته‌اند خفه شود. او بدون اینکه از کسی نام ببرد ادامه داده، در خانه سینما آن مرحومه به او گفته اگر حرف بزند ساکتش می‌کنند. شقایق نوروزی، بازیگر سینما و تلویزیون، در مورد شورای صیانت خانه سینما و افرادی که پیش از این در این صنعت آزار دیدند میگوید:
چیزی که خانه سینما داره پیشنهاد میده کاملا در تضاد هست با اون چیزی که زنان در بیانیهشون خواستن، به دلیل اینکه این کسانی و نهادهایی رو که داره پیشنهاد میده بیان جمع بشن دور هم دیگه و حکم بشن، همون کسانی هستن که در گذشته هم بودند و ناکارآمد بودند، که کار به اینجا رسیده که الان زنانی میان و اعلام میکنن که در گذشته وقتی ما مراجعه کردیم به اونجا چه اتفاقی برای ما افتاده و تروماتایز شدیم. همون کسانی هستن که درگیر روابط قدرت هستن، در پست های بالا هستن قالبشون، و بسیاری از اینها در گذشته همون کسانی بودن که روایت زنان رو سرکوب کردن. این اون چیزی نیست که زنان میخوان، یعنی یک نهاد مستقل آموزش شده در حوزه خشونت جنسی در دسترس همه باشه و اکثریت مطلقش با زنان باشه و غیره. بنابراین این چیزی که اعلام کردن، یعنی در واقع اعلام کردن که ما همون روال قبل رو میخوایم ادامه بدیم و این طبق بیانیه زنان مورد قبول زنان نیست و این خواست زنان نیست و در تضاد هست باشون. علاوه بر این که یک چیزی میخوام اضافه بکنم، ببینید همه ما زنان در این ساختار قدرت جاهای ناچار شدیم که دیل بکنیم به اصطلاح با شرایط، جاهای به منفعتمون ناچار شدیم فکر بکنیم، ناچار شدیم جوری سوروایو بکنیم و زنده بمونیم. این مهمه که الان بپذیریم که اما الان اگر اومدیم پای یک جنبشی ایستادیم، در واقع داریم اعلام میکنیم که امید داریم چیزی تغییر بکنه، حتی اگر خودمون هم در گذشته اشتباه کردیم.
غزل سلطان، فیلمساز و از امضا کنندگان این بیانیه، گفته است ارزشمند است که صدای زنان شنیده شود.
فکر میکنم که هر زمان که ما بتونیم صدای دادخواهی خودمون رو به گوش افراد جامعه و مسئولین برسونیم خیلی ارزشمند و خیلی سازنده است. اگر در زمانهای گذشته اتفاقای افتاده، افرادی بودن که با این زخمها مدتها زندگی کردن و با خودشون هم کردن، حالا فکر میکنم زمانشه که همه در کنار هم بیاییم و دادخواهی بکنیم.
اما با تشکیل شورای اصناف از سوی خانه سینما، زنان این صنف برای طرح شکایتشان چقدر میتواند روی این شورا حساب کنند؟ سمانه سوادی:
باید بیایم مقایسهش بکنیم با مطالبه زنان سینماگر. مطالبه زنان سینماگر درخشان بود و کاملا مشخص بود که با نظر کارشناسان تهیه شده. اونها خواهان شورایی شده بودند متشکل از افراد مختلفی که بینشون متخصصان حوزه آزار جنسی وجود داشته باشه و همینطور خواهان این شده بودن که مناسبات قدرت وارونه بشه، در حالی که الان میبینیم شورای صیانت میاد افراد متخصص رو دعوت نمیکنه، یک عضو حقوقدان خواهد داشت که خب تعاریف حقوقی آزار جنسی در ایران با تعاریف جهانی بسیار متفاوت هستند دیگه. فردی که دارای دانش در مورد خشونت جنسی باشه وجود نداره در این شورای صیانت خانه سینما، و همینطور مناسبات قدرت همونجا وجود داره، میاد میگه که اعضای هیئت مدیره هستند، نفر سینماگر متعهد و سرشناس قراره باشد، یعنی قراره همون افرادی که در هرم قدرت سینما وجود دارن بشینن و به اون گزارش ها رسیدگی بکنن، که خب به نظر میرسه این مطالبه زنان سینماگر نبوده. زنان سینماگر میخواستن مناسبات قدرت بر هم ریخته بشه در اون شورا و همینطور خواهان حضور افراد متخصص حوزه خشونت جنسی بودن.
این اولین بار است که اعتراض زنان سینما به یک فریاد جمعی تبدیل شده است که شاید برای رسیدن به هدفش مانند جنبش های دیگر راهی طولانی را در پیش داشته باشد.
گزارشی بود از نسرین افشار.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا، شما را از مرزها گذر می دهد.
7:25 دقیقه به وقت شامگاه در ایران هست و هنوز 20 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. اگر از ابتدا با ما بودید که سپاسگزارم، و اگر تازه به ما پیوستید خوش آمدید. معاون وزیر سمت از حذف ارز دولتی برای دارو خبر داد و گفت که هدف کاهش 50%ی ارزبری در این حوزه تا پایان سال است. این خبر در حالی روز دوشنبه اعلام شده که رئیس سازمان غذا و دارو در ایران از 6 برابر شدن قیمت داروهای وارداتی در سال گذشته خبر داده بود. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
حتی در زمان جنگ این حالت پیش نیامده بود که یک دارو در طول یک ماه 4 بار تغییر قیمت بده، حتی داروهای ایرانی و گیاهی.
گرانی دارو درد بیدرمان بیماران.
کل داروام با 200 تومن تموم شد، الان 800 تومن 900 تومن هر دفعه میرم دکتر.
اورومکس رو من پارسال میگرفتم، من میگرفتم 32 تومن، الان شده 145 هزار تومن.
مثلا من نسخه ای که قبلا با 500 تومن جمع میکردم، الان باید 1200-300 حداقل هزینه بکنم.
قند خون، چربی خون، میگم میگرفتم 50-60، الان 400 به بالاست.
رئیس سازمان دارو و غذا هم تورم در بازار دارو را تایید میکند. بهرام دارایی میگوید سال گذشته قیمت داروهای وارداتی 6 برابر شده و داروهای داخلی هم تا 2 برابر افزایش قیمت داشتند. حالا در این شرایط حکومت قرار است ارز دولتی را برای دارو حذف کند. خبری که همین روزهای اول سال دردی به درد بیماران افزود. حذف ارز ترجیحی دارو گرچه هنوز در کش و قوس و تایید و تکذیب است، اما وزارت بهداشت گفته این تصمیم باعث افزایش پرداختی بیماران نمی شود و به بیمه ها منتقل خواهد شد. این در حالی است که با تکیه بر آمارهای دولتی نزدیک به 9% ایرانیان بیمه ندارند. آنها هم که دارند بیمه دردی از دردشان دوا نمی کند. چرا که از 4000 قلم دارویی که در داروخانه های ایران موجود است، نیمی در تعهد بیمه نیست.
260 خورده ای دادن.
260 تومن چیه دارو؟ داروی خاصیه؟
نه، معموله. برای کمر دست.
دفترچه هم گرفتین رو؟
آره، فکر کنم این دفترچه رو قبول نمی کنم.
یه چند روز پیش من رفتم آزمایش، بعد گفته 83 تومن بده. گفتم چرا؟ میگم من دفترچه ندارم. گفت که دفترچه رو ما قبول نمی کنم به خاطر که از ما به ما بیمه پوش نمیده.
سهم بازار دارویی ایران 35,000 میلیارد تومان است. از این رقم 30,000 میلیارد تومان مربوط به داروهای تولید داخل می شود. گرچه سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی به 97% میرسد، اما مواد اولیه بیشتر آنها وابسته به خارج است. از این رو حذف ارز ترجیحی حتی تب گرانی آنها را هم بالا میبرد.
داروهایی که حدوداً رو رنج قیمت 20,000 تومان بودن الان به 80,000 تومان یا بعضاً 100,000 تومان رسیدن. شرکت‌ها داروها رو نگه می‌دارن چون که می‌دونن قراره که گرون بشه. داروها رو مثلا می‌بینید دارن ولی توضیح نمی‌کنن.
گرچه دارو این روزها در ایران دردی روی دردها شده، اما برای مافیای دارو و کشورهای همسایه مرهم است.
ظاهرا مافیایی که ما توی تجهیزات پزشکی و دارو داریم و همه مافیاها دستش خرید.
مقامات بهداشتی میگویند سالانه بین 5 تا 8 میلیارد دلار دارو به خارج از ایران قاچاق میشود، از داروی داخلی تا خارجی، قاچاق به افغانستان و عراق.
خروج دارو از کشور داره رخ میده، حالا بعضی به عنوان محموله قاچاق ضبط میشه، اما خب خیلی از اینا به عنوان داروی مسافری به صورت مسافرتی داره خارج میشه از کشور.
از آنتی بیوتیک ها گرفته تا انسولین و داروهای ضد سرطان و بیماری های خاص، همه آن چیزی که در ایران کمیاب است یا نایاب.
من ریه هم مشکل داره، شیمیایی هستم، به خاطر اون اسپری های مخصوصی استفاده میکنم و متاسفانه نیستش.
جاهای دیگه هم رفتین برای تهیه دارو؟
دیگه فقط میگن 13 آبان داره.
کپسول دیپیستامیک برای کلی است. دارم میگم از عراق تمام داروخانه ها گشتم نبوده.
بازار دارو در ایران بحرانی است. کاربران شبکه‌های اجتماعی حسب عرض ترجیحی دارو را قتل عام عمومی میدانند. بازی با زندگی میلیون ها بیماری که نه بیمه حمایتشان می کند نه دولت.
گزارشی بود از رویا ملکی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. 6 ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد و هنوز دولت جدید بغداد تشکیل نشده. شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده دستگاه قضایی این کشور تحت فشارها و مداخلات شدید سیاسی برای تشکیل دولت آینده قرار گرفته است. مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی با عقب نشینی از مواضع قبلی خود و تعیین مهلت 40 روزه برای انتخاب رئیس جمهوری عراق این موضوع را به گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم آلمان، و ابتدا در مورد دلیل ناکامی مقتدی صدر در تشکیل دولت با وجود در اختیار داشتن اکثریت پارلمان از او پرسیدم. علی صدرزاده:
نه تنها خودش بزرگترین فراکسیون هست، بلکه موفق شده بود حتی فراکسیون کردها و سنی‌ها را با خودش همراه کنه، ولی علی‌رغم این نتونست اون حد نصاب معینی رو که برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر هست به دست بیاره. همونطور که میدونید پارلمان عراق 329 پارلمان نماینده داره. طبق قانون اساسی عراق 2/3 از این 329 تا حتما باید در پارلمان حضور داشته باشن که بشه این انتخابات نخست وزیر رئیس جمهور به سامان برسونید. ولی 2 بار تا به حال جمع شده، این جلسه تشکیل شده، هر دوبار هم نماینده های شیعی طرفدار ایران از حضور در جلسه خودداری کردند. تعداد اونها 6 تا گروه هستند در حقیقت، این گروه های طرفدار ایران، ولی تعداد پارلمان کرسی هایی که در اختیار دارن بذارید رو هم دیگه در حدود 120، بعضی ها میگن 130 تا میشه، ولی به همین اقلیت کوچک کافی است که نگذاره تعداد پارلمان به 2/3 برسه که 220 خواهد بود، و هر بارم که تشکیل شده یه دفعه 202 تا بوده، یه دفعه 204 تا بوده. بنابراین موفق نشده، 2 بار موفق نشده. به همین علت هم هست که گفته حالا به ایران، طرفداران ایران، به قول ما ایرانی ها، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. توپ رو انداخته تو زمین ایرانی ها، طرفداران ایران، و گفته که شما برید حالا ببینم شما میتونید 2/3 درست کنید یا نه. ولی تا این اعلامیه رو صادر کرد بلافاصله گروه های سنی و کرد اعلامیه دادن ما به هیچ وجه با گروه های طرفدار ایران حاضر به همکاری نیستیم. خود مقتدی صدر هم در اون اعلامیه که داده بود از طرفدارانش خواسته بود که به هیچ وجه با گروه های طرفدار ایران همکاری نکنن. بنابراین در این 40 روزی که مقتدی صدر به اینا وقت داده که برن دولت درست کنن، کسی فکر نمی‌کنه اینکه اینا موفق بشن دولتی تشکیل بدن.
خب این اختلافی که به نظر میرسه قابل حل هم نمیرسه به نظر خیلی، و به هر حال یک بنبست سیاسی رو نشون میده در شرایط سیاسی عراق. به نظرتون این نهایتاً چه نتیجه‌ای داره؟
هیچ کسی نمیدونه. این سال 1 میلیون دلاریه، برای اینکه اینا نمیتونن انتخابات، هیچ کدوم از دو طرف نمیتونن دولت تشکیل بدن. بعد مسئله تشکیل یک انتخابات جدید میشه و اونم خیلی مشکل هست که این تصور کرد. حتی بعضی خیلی تصور میکنن ممکنه که به یک جنگ داخلی بیانجامه. یعنی عراق به یه بنبست عجیب سیاسی رسیده و کلید حل این برهان هم در دست نیروهای طرفدار ایران هستند، و نیروهای طرفدار ایران ظاهرا به هیچ قیمتی حاضر نیستن از سهیم شدن در قدرت دست بردارن، و به همین علت آدم بخواد صادقانه بگه برای این سوال پاسخی نیست. ما نمیدونیم عراق به کجا میره. عراق رفته به بنبست، چگونه از این بنبست بیرون میاد هیچ کسی نمیدونه.
خب چرا طرفداران ایران این کار رو میکنن؟ چرا مانع میشن از تشکیل دولت و همچنان مانع تراشی میکنن؟
دو تا مسئله است. یکی مسئله هشت و شعبی گروه های مسلح شیعی که طرفدار ایران هستند، موجودیت خودشون در خطر میبینن و این شش گروه طرفدار ایران هر کدومشون واسه خودشون گروه های مسلح در اختیار دارن و از اونجایی که مقتدا صدر و گروه های سنی و کرد تصمیم دارن که این هشت و شعبی رو یا منحل بکنن یا بهش سازماندهی بکنن یه طوری که بیاد درون سامان دولت و از این به اصطلاح بی برنامگی و هر کاری هست دلشون میخواد دست بردارن، یکی مسئله وجود هشت و شعبیه. این وجود هشت و شعبی یعنی در حقیقت وجود سیاست منطقی ایران.
بله.
که ایران حاضر نیستن شعب برد. یکی هم مسئله اقتصادیه، اینها میخواهن بر منابع اقتصادی و امنیتی و نظامی عراق هم تسلط داشته.
علی صدرزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب در ادامه مجله، امروز رسانه ها در ایران از تماس تلفنی ابراهیم رئیسی و امیر قطر خبر دادند. آقای رئیسی در این تماس به امیر قطر گفت ایران آمادگی دارد برای برگزاری هرچه بهتر و با شکوه تر بازی های جام جهانی در جزیره کیش و سایر جزایر نزدیک به قطر، هر گونه کمک مورد نیاز را ارائه کند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی رستمپور، کارشناس ورزش و روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، و در مورد اینکه ایران چه کمکی میتونه بکنه و قطر به چه کمکی نیاز داره از او پرسیدم. مهدی رستمپور:
متاسفانه طی این یک دهه‌ای که میزبانی جام جهانی به قطر رسیده، هر ماه تقریبا یا وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال یا مدیر عامل منطقه آزاد کیش و به تازگی مقامات عالی رتبه سیاسی مدام این گروه مشارکت در میزبانی جام جهانی رو تکرار میکنن. حتی اون اوائل میگفتن که حاضریم تجربیاتمون رو برای توسعه زیرساخت ها در اختیار قطر بگذاریم. آقای کفاشیان که میگفت داریم صحبت میکنیم یکی از بازی های جام جهانی در استادیوم آزادی برگزار بشه، و الان هم واقعا رسانه های ورزشی نمیدونن با چه زبونی بگن که به هیچ وجه هیچ گونه امکانی برای مشارکت از هیچ نوعی در جام جهانی 2022 برای ایران و نه هیچ کشور دیگه ای وجود نداره.
خب مقام های جمهوری اسلامی با چه هدفی مهدی دارن این موضوع رو مدام تکرار میکنن؟
در حال دروغ‌گویی اغراق، و بذار جالبه که هنوز یک هفته نگذشته از این فاجعه ای که در مشهد رخ داده، شما یک بلیت فروشی ساده رو نمیتونید انجام بدید
که اسپری فلفل پاشیدن به زنان، برای
چشم زنان شما اسپری فلفل میزنید. قطر چه کمکی میتونید به قطر بکنید که این همه استادیوم ساخته و حالا اینکه تلفنی صحبت میکنن تبریک میگن، مثلا اینا به هر حال خب مناسبات سیاسیه، ولی از لحاظ مشارکت ببینید خیلی موضوع ساده است. جام جهانی 21 نوامبر آغاز میشه، باشگاه ها بازیکنانشون رو میتونن 14 نوامبر آزاد کنن چون پاییز دیگه برای اولین بار، و تیما باید 5 روز قبل از اولین بازیشون تو قطر باشن. هیچ تیم هیچ فرصتی برای اینکه جایی بره نداره و اصلا فرض کنیم چنین فرصتی بود، چرا امارات نرن، چرا کویت نرن، چرا بحرین نرن، جاهایی که نه بابت روسریشون عقب داره و مشکل میخورن، از کارتای اعتباریشون میتونن استفاده کنن، آزادن. و یه نکته دیگه این که اگه شما میتونید توریست بیارید به جزیره کیش، خود چرا جام جهانی همین الان بیارید؟ این در طول سال این همه میلیون ها توریست میرن به کشورهای عربی، خب شما که میخواید مشارکت کنید بیاریدشون دیگه. چرا جام جهانی؟ اینا صرفاً، حالا سخنگوی وزارت خارجه هم همین دروغ ها رو تکرار کرده، مطلقاً واقعیت نداره، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. و جالبه که رضا جان تیمای خودمون میرن ترکیه و دبی و جاهای مختلف اردو میزنن، تیمای خودمون هم نمیرن کیش و قشم اردو بزنن. چطور ممکنه که مثلا تیمای جام جهانی بخوان بیان؟ نه از لحاظ قانونی امکان پذیره، نه امکاناتشو داریم، نه چنین فرصتی در اختیار تیم هاست و نه فیفا اجازه میده. از این لحاظ هر گونه ادعا مبنی بر مشارکت جام جهانی از سوی جمهوری اسلامی ایران دروغ محضه.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزش و روزنامه‌نگار در دانمارک. اما گزارش پایانی مجله شامگاهی، خواب‌های رنگی من نام پروژه تازه حمید متبسم آهنگساز ساکن هلند است که در آن 12 ترانه در 12 مایه و دستگاه موسیقی ایرانی گنجانده شده تا از این طریق گوش کودکان ایرانی ضمن شنیدن قصه و داستان با موسیقی و نوای سازهای ایرانی هم آشنا شود. شهرام میریان گزارشی داره در همین باره.
حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و ستار پس از 30 سال خلق و آفرینش ده ها اثر موسیقی سازی و آوازی برای نخستین بار در حوزه موسیقی کودک هم گام نهاده و اثری ساخته که خوابهای رنگی من نام گرفته. در این مجموعه که ترکیب و آمیزه‌ای از قصه و ترانه و موسیقی است، تلاش شده به نحوی ساده و روان کودکان ایرانی با فرهنگ مصوت مرز و بومشان آشنا شوند. این اثر در برگیرنده 12 ترانه در 12 مایه اصلی موسیقی برای انواع و اقسام سازهای ایرانی است و آقای متبسم درباره چگونگی شکلگیری این پروژه فرهنگی اینطور گفته.
غالبا موسیقی کودکی که در ایران جاری هست موسیقی است که از جای دیگه استفاده میشه، با سازهای خود ما مثلا کار نمیکنن. میگن که خب یه سری سازهای جهانی هست خیلی هم خوب، منتها در کنار اون سازهای جهانی باید حتما موسیقی خود ما هم معرفی بشه. به هر حال این تفکر و این انگیزه باعث شد وقتی که به من پیشنهاد شد کاری برای موسیقی کودک انجام بدم، با خودم فکر کردم خب نقش من چیه؟ من الان یه موزیسین سنتی ام، من فقط بیام یه آهنگی بسازم که بچه‌ها بخونن، یا از این فرصت طلایی استفاده بکنم موسیقی خودمون رو معرفی کنم به بچه‌ها. بچه‌هایی که وقتی بزرگ میشن فرق تار و ستار و کمانچه و عود و بربط رو نمیدونن، نمیشناسن این سازا رو. چرا؟ چون تو مدارس هم که موسیقی تدریس نمیشه، اصولا سیستم حاکمیت توی ایران هیچ علاقه‌ای به ترویج موسیقی نداره، در حالی که موسیقی یکی از پایه‌های محکم فرهنگ یک ملته و این پایه اگر خراب باشه مثل پایه‌ها دیگه میتونه این ساختمون رو کلن بنیادش رو خراب کنه. در تقدیر من از این فرصت استفاده کردم 12 ترانه برای سازهای ایرانی با کلام ایرانی در 12 مقام اصلی موسیقی ایران، یعنی هم ساز ایرانی معرفی میشه هم مقامهای موسیقی ایران معرفی میشه که این سگاه این شوره. یعنی چی؟ فقط اینا اسم نیستن، اینا یه معنایی دارن، باید یه ایرانی یه حداقلی از این چیزا بدونه.
در پروژه خوابهای رنگی من علاوه بر شرکت بیش از 10 نوازنده سرشناس سازهای ایرانی، فاطمه معتمد آریا بازیگر شناخته شده تئاتر و سینما هم به عنوان حسگو حضور دارد.
کی میدونه خواب چیه؟ رویا چیه؟ پشت چشمای بسته بچه ها چیه؟ وقتی که ما میریم تو خواب میتونیم توی خیال بزنیم به کوه و دشت، بریم اون شهری که شهر خوب رویا هاست. توی شهر خوب رویا همه چی رنگ برنگه، همه چی خیلی قشنگه. بارون در مقام ماهور.
من و بارون با هم میریم، بهارو با هم میاریم، قطره قطره میباریم، سبزه میکاریم.
اشعار مجموعه داستان‌های کودکانه خواب‌های رنگی من، سروده سپیده نیکروست و سمیرا گلباز نوازنده تار و سه‌تار هم مشاور هنری این پروژه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. اگر فرصت شنیدن برنامه‌های ما رو به صورت زنده ندارید، میتونید از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com فایل صوتی برنامه‌ها رو دانلود کنید و بشنوید. و بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 8 شب به وقت ایران همکارانم به شما تقدیم می‌کنم. هر جا که هستید شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار و شبتون خوش.